آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس دوم، نفس و تزکیه آن. نفس و انواع آن، اماره، لوامه، مطمئنه. آیا نفس با عقل تفاوت دارد؟ آیا در ما دو وجود مستقل، یکی به نام نفس و دیگری به نام عقل وجود دارد؟ جنگ بین نفس و عقل به چه معناست؟ آیا ما یک نفس داریم یا چند نفس؟ نفس اماره بسو یعنی چه؟ نفس لوامه چیست؟ نفس مطمئنه کدام است؟ آیا اینها سه وجود مستقل و هر سه نیز غیر از عقل هستند؟ جنگ عقل با کدام یک از این سه نفس است؟ اصولاً خود نفس چیست؟ آیا نفس غیر از خود است؟ آیا ما وجودی داریم و نفسمان وجودی دیگر؟ آیا ما یک خود الهی داریم و یک خود شیطانی؟ خود الهی با خود طبیعی چه تفاوتی دارد؟ اینها و برخی مباحث دیگر در همین زمینه مسائلی هستند که به آنها می پردازیم. کلمه نفس نیز مانند تزکیه واژه‌ای عربی است که معادل آن در فارسی خود و گاهی من به کار می رود. این واژه در قرآن به صورتهای مختلفی استعمال شده است. چیزی که به آن نفس گفته می شود همان هویت انسان است و چیزی جدای از آن نیست. ما چند موجود نیستیم، بلکه یک انسان هستیم و یک هویت بیشتر نداریم. آنچه که هست ابعاد مختلف همین یک نفس و خود واحد است. نفس انسان قوه‌ای دارد به نام عقل که ادراکات انسان و تشخیص خوب و بد به آن مربوط می شود. همین نفس خواسته ها و گرایش های نیز دارد. اینها دو بُعد از هویت و من واحد هر انسانی هستند. بُعد خواسته ها و گرایش های انسان همانطور که از نامش نیز پیداست فقط خواستن و میل داشتن است و حد و مرز نمی شناسد. اما شناخت و ادراک مربوط به بُعد دیگر وجود انسان یعنی عقل است. بنابراین تعارض عقل و نفس چیزی جز رویارویی دو بُعد از هویت واحد انسان نیست. مسئله در مورد نفس اماره به سوء، نفس لوامه و نفس مطمئنه نیز از همین قبیل است. ما بیش از یک نفس نداریم. آنچه تغییر می کند زاویه دید و لحاظی است که برای نفس در نظر می گیریم. حالات مختلف همین نفس واحد است. نفس انسان فطرتاً طالب کمال است و گرایش به کمال دارد، اما کمال انسان مسیر مشخصی دارد که اگر انسان از آن مسیر تخلف و تخطی کند به کمال نمی رسد. انسان اگر در طی مسیر تکامل اشتباه کرد و به اشتباه خود نیز واقف شد، پشیمان می گردد و خود را ملامت می کند که چرا چنین کرده است؟ این ملامتگری وصف و حالت جدیدی است که برای نفس انسان حاصل می شود. نه آن که نفس دیگری غیر از آن نفسی که طالب کمال بود در او پیدا شود. نفس لوامه که در آیه دوم سوره مبارکه قیامت آمده است، چیزی بیش از این نیست. نفس اماره چیزی غیر از این نیست که انسان خواسته هایی دارد که اگر تعدیل و کنترل نشود به طغیان و فساد می انجامد. اصل آن خواسته ممکن است چیز بدی نباشد، اما اگر جلوی آن بازگذاشته شود موجب تباهی انسان می شود. برای مثال میل به غذا خوردن به خودی خود چیز بدی نیست، اما اگر کنترل نشود سر از افراط و طغیان در می آورد. اگر چنین شد می گوییم نفس اماره به سوء شده است. همه افعال انسان همین طور است. غذا خوردن، آمیزش کردن، سخن گفتن و تفریح کردن وقتی از مرز معقول خود تجاوز کند با خواسته های الهی و معنوی و کمال نهایی انسان تضاد پیدا می کند. نفس آنگاه اماره به سوء می شود که حد و مرز را رعایت نکند. تعیین حد و مرز نیز با تشخیص و حکم عقل و شرع انجام می شود. اینکه انسان گاهی برخلاف حکم و تشخیص عقل خود رفتار می کند نشانه آن است که اراده و اختیار دارد و می فهمد خوب و بد کدام است. انتخاب هر یک از آن دو بسته به اراده و اختیار خود اوست. صرف تشخیص خوب انسان را مجبور به اقدام نمی کند، چنان که صرف تشخیص بد او را به دوری و اجتناب وانمی دارد. کمال انسان در گرو آن است که خواهش‌ها و میل‌های آن تحت رهبری و راهنمایی نور عقل درآید. اگر بتواند حالت توجه به تشخیص عقل و تمکین در برابر آن و مهار خواسته نفس را در خود تقویت کند، آنگاه می‌تواند به کمال مطلوب خود که همان قرب به خدای متعال است دست پیدا کند. اگر این حالت در اثر تکرار و استمرار در انسان به صورت ملکه درآید و ثبات پیدا کند، آنگاه نفس به اطمینان و آرامش می‌رسد و انسان بدون هیچ استرابی با قلبی مطمئن آماده سفر آخرت می‌گردد. این همان نفس مطمئن است. نفس مطمئنه چیزی غیر از همان من و روح انسانی نیست که این مراتب را گذرانده، خطرها را پشت سر گذارده و با رسیدن به درجات عالی تکامل ملکات فاضله در آن راسخ گردیده و حالت ثبات و اطمینان پیدا کرده و پیوسته ملازم و تابع عقل است. نفس طبیعی یا حیوانی و نفس قدسی یا الهی. مطلب دیگر این است که میگویند دو نوع نفس وجود دارد، نفس طبیعی و حیوانی و نفس قدسی و الهی. نفس طبیعی و حیوانی انسان گرایش به مادیات، گناه و چیزهای پست و منفی دارد. در مقابل نفس قدسی و الهی همان است که گرایش‌های متعالی نظیر میل تقرب به خدا، حس نودوستی، ایثار و فداکاری به آن نسبت داده می شود. این نفس همان روح پاک الهی است که در کالبد انسان دمیده شده است. آنجا که فرمود و نفخت و فیه من روحی، این دو نفس پیوسته در درون انسان در تضاد و ستیزند. استعمال نفس در نفس حیوانی و نفس الهی ضرورتاً به این معنا نیست که ما در وجود خود دو نفس داریم که مدام با یکدیگر در ستیزند و هر کدام گاهی بر دیگری غلبه می‌یابد. همانطور که گفتیم ما یک موجود بیشتر نیستیم و یک روح، یک نفس و یک من بیشتر نداریم. آنچه که هست این است که این من واحد تمایلات، گرایش‌ها، ابعاد و نیازهای مختلفی دارد. از آنجا که انسان مرکب از جسم و روح است، این تمایلات و نیازها نیز برخی مربوط به جسم و برخی مربوط به روح هستند. آنگاه خود این نیازها گاه با هم تضاحم پیدا می‌کنند. انسانی را فرض کنید که هم گرسنه است و غذا می‌خواهد و هم پولی برای تهیه غذا ندارد. در این حال می‌خواهد شخصیتش هم محفوظ بماند و پیش کسی دست نیاز دراز نکند. اگر بخواهد شکمش را سیر کند، چون پول ندارد مجبور است اظهار حاجت کند و شخصیت خود را بشکند. اگر بخواهد شخصیتش را حفظ کند، باید گرسنگی را متحمل شود. این تعارض میان یک نیاز جسمی و یک خواسته روحی است. اما این تعارضها دال بر وجود دو من و دو روح حیوانی و الهی در انسان نیست، بلکه یک من و یک روح است که دو نوع گرایش، خواسته و نیاز دارد. منظور از دشمنی نفس و عقل تضادی است که بین تشخیص عقل و گرایش‌های کنترل نشده و کاملاً رهاگردیده انسان وجود دارد. تمایلات انسان حد و مرز نمی‌شناسد و فقط به دنبال این است که هرچه بیشتر و سریع‌تر اشباع و ارضاء شود. اما اقتضای تشخیص و راهنمایی عقل رعایت برخی محدودیت‌ها و نگاه داشتن جانب احتیاط و سرعت نگرفتن است. اینجاست که می‌گوییم عقل و نفس با هم می‌ستیزند. مراد از تزکیه نفس. تزکیه نفس یعنی مراقب آفتهای نفس بودن. نفس به مانند نهالی است که باغبان آن را می‌کارد. او وقتی نهالی را قرض کرد، شب و روز از آن مراقبت می‌کند. نفس نیز همین گونه است. انسان باید از نفس خیش آفت زدایی کند. علمای اخلاق به این کار تخلیه می‌گویند. یعنی انسان باید خود را از آفات تخلیه کند و آنها را از صفحه ضمیر و نفس خود بیرون بریزد. در مرحله بعد و پس از تخلیه باید مراقب باشد آنچه را که برای سلامت نفس و رشد آن مفید است جذب کند. مرکب روح جسم است. روح تا در این دنیاست باید با کمک این جسم به سوی مقصد حرکت کند. از این رو از باب مقدمه بحث آفت زدایی و همچنین جذب نیرو و انرژی در مورد جسم هم مطرح است. باید مراقب جسم هم بود تا سالم بماند. مرکب بیمار و بیحال نمیتواند راکب را به مقصد برساند. در اینجا روح راکب است و جسم مرکب. برای به مقصد رسیدن راکب باید مراقب بهداشت و سلامت و انرژی جسم هم باشیم. اگر سوار بر ماشین به سوی مقصدی حرکت می کنید، باید مراقب سلامت ماشین هم باشید، وگرنه از رفتن باز خواهید ماند. اگر نیاز به تعمیر پیدا کرد، باید آن را تعمیر کنید. اگر بنزین می خواهد، باید در باک آن بنزین بریزید. اگر چرخ آن پنچر شده، باید آن را تعویض کنید. اگر این کارها را انجام ندهید، خود نیز نمی توانید به مقصد برسید. اما آفت نفس چیست و غذا و انرژی لازم برای حرکت آن کدام است؟ عامل و مانع رشد نفس. آفت نفس گناه و مایه حیات و رشد و تغذیه آن یاد خدا و توجه به معنویات است. قرآن می‌فرماید خدا و پیامبر شما را به چیزی می‌خوانند که حیات شما در آن است.
استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم.
اجابت کنید خدا و رسول را آن هنگام که شما را به چیزی می‌خوانند که شما را زنده می‌گرداند. انذار پیامبر برای کسی مفید است که قلب و دلش حیات داشته باشد، چرا که فرمود
لینذر من کان حیا و یحق
تا بیم دهد آن را که زنده است. انذار برای کسی است که زنده باشد، نه زنده جسم، که زنده روح و جان. تزکیه نفس که موجب حیات نفس و صفای باطن می‌گردد، به اندازه ای اهمیت دارد که خداوند قبل از بیان آن 11 قسم یاد می‌کند. در هیچ کجای قرآن نداریم که برای بیان مطلبی 11 قسم خورده باشد، جز در همین یک مورد، و این نشان از اهمیت بالای این مسئله دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.
قسم به خورشید و روشنی آن و قسم به ماه آنگاه که به دنبال آن آید و قسم به روز آنگاه که زمین را روشن سازد و قسم به شب وقتی که عالم را در پرده سیاهی کشد و قسم به آسمان و آن که آن را بنا کرد و قسم به زمین و آن که آن را گستراند و قسم به نفس و آن که آن را نیکو ساخت، پس خیر و شرش را به آن الهام کرد که هر کس آن نفس را پاکیزه ساخت قطعا رستگار شد. اگر طالب رستگاری و نجات هستی، راه آن تزکیه نفس است. تزکیه نفس به چه حاصل می شود؟ به این که آفتها را از آن جدا کنی وسایل تغذیه‌اش را فراهم سازی و با تمرین و تکرار آن را قوی و توانا نمایی. تمرین نفس چیست؟ ذکر خدا که فرمود
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا.
خدا را یاد کنید، یادی بسیار، و صبح و شام او را به پاکی بستایید. چرا در یک شبانه روز به یک نماز بسنده نکرد و فرمود 5 نماز بخوانید؟ چون می‌خواست ذکر خدا تمرین و تکرار شود و نماز ذکر خداست. هر کس در هر کار و زمینه‌ای بخواهد به جایی برسد و مهارت و مقامی کسب کند، باید تمرین و تکرار داشته باشد. اگر کسی بخواهد در یک رشته ورزشی قهرمان شود، باید به تمرین‌های سخت و فشرده بپردازد. هر قدر آرزوی مقامی بالاتر را داشته باشد، به همان میزان باید بر تلاش و تمرین خود بیفزاید. تزکیه نفس و نیل به کمالات انسانی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. جان آدمی به تزکیه زنده می گردد و تزکیه نیز با یاد خدا و دوری از گناه حاصل می شود و آن نیز نیاز به تمرین و تکرار دارد و مسیر خاص تزکیه نفس و تکامل روح انسانی را خدای متعال به فضل خودش از طریق انبیا در اختیار ما قرار داده است. پایان درس دوم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.